سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. پخش گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان زیر سلطه طالبان.
بر بنیاد این گزارش، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیاده از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند.
اما حکومت طالبان چی میگوید؟
من به شدت هر گزارش را که منتشر شده است رد میکنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است.
از یک نقاش پرسیده ایم که چرا فعالیت هنریش را متوقف کرد.
تا وقتی که طالبا حکومت کنن و نقاشی کشیدن گناه باشه و روح کار داشته باشه، من نقاشی نمی کشم.
بازگشت طالبان به قدرت بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم به تأثیر نبوده.
قبلا هر سال یا سال شده حقوق بدن را پرداخت میکرده که، اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش بدن را قطع کرده.
برنامه رهبران زن را نیز خواهید شنید. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان وضعیت بشری و اقتصادی را در افغانستان خراب کردند. مشکل در برق وارداتی ازبکستان حل شده. و معلمان در ایران به خاطر افزایش معاش و حقوقشان دست به اعتراضات زدند. تفصیل اخبار. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان جنگ زده را بدتر کرده است. این سازمان امروز در گزارش اعلام کرد که بحران بشری در افغانستان به یک فاجعه تراژدی مبدل شده است. Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در 100 کشور جهان در سال 2021 پرداخته. بر اساس این گزارش، طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیمتر ساختند و زنان و دختران و افغان بهای سنگینی را از این بابت متحمل شدند. اما طالبان این گزارش را رد کردند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه خود میگوید بیشتر کمک ها در افغانستان در سال 2021 به پیدا شدگان داخلی اختصاص یافته که در اثر جنگ و آفات طبیعی منازل خود را از دست دادند. این اداره میگوید که در سال گذشته میلادی تقریبا 700 هزار نفر در اثر جنگ منازلشان را ترک کردند. اوچا می افزاید که اکثر این افراد به علت ادامه جنگ و تنگدستی نتوانستند که به مناطق اصلی خود برگردند. شرکت برشنا میگوید که مشکل کاهش ناگهانی برق وارداتی ازبکستان حل شده است. حکمت الله میوندی، سخنگوی این شرکت، صبح امروز در پیام به رسانه ها چنین گفت:
کوم ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلی مرجان دستگاه کرامنسته سوی و د برشنا
مشکلی که در دستگاه تیلمرجان ازبکستان به میان آمده بود کاملا حل شده و اکنون شرکت برشنا مطابق به قرارداد برق را از ازبکستان به دست می آورد. یک روز پیش شرکت برشنا در اعلامیه از کاهش 60% انرژی برق از ازبکستان خبر داده بود و این دومین بار در دو هفته است که پارچوی در برق صادراتی ازبکستان رخ می دهد. این شرکت گفته که جانب ازبکستان بدون هماهنگی با این شرکت کاهش در انرژی برق را اعلام کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدها معلم در بیش از 30 شهر ایران به اعتراض‌های پیوستند که خانه بلند رفتن معاشات و شرایط کار بهتر شدند. گزارش‌ها آکی از آنند که معلمان در مراکز شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، قم و دیگر شهرهای این کشور اعتراض کردند. معلمان از آنچه به عنوان بی‌تفاوتی دولت نسبت به آموزش یاد می‌کنند انتقاد کرده و در این حال خواستار آزادی همکاران بازداشت شده خود شدند. ویدیوها نشان می‌دهد که معلمان شعار می‌دهند که برخیزید و برخیزید. در هفته‌های اخیر معلمان در چندین شهر ایران اعتراض‌هایی را برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی با روش‌های گوناگون و بازداشت اشتراک کنندگان به این اعتراض‌ها عکس‌العمل تند نشان دادند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های قزاقستان خواسته که خبرنگاران و فعالان را که در جریان و پس از اعتراض‌های گسترده این کشور بازداشت کردند، هر چه زودتر رها کنند. اعتراض‌های هفته گذشته در قزاقستان خشونت‌های مرگباری را در مرکز شهر تجارتی آلماتی به دنبال داشته است. عفو بین الملل اعلامیه‌ای را دیروز چهارشنبه منتشر کرد. در اعلامیه آمده که افرادی که مرتکب جنایت شناخته شده بین‌المللی نشده و از و خودسرانه و به دلیل نقص قانون جنجالی قزاقستان در مورد تجمع و گردهمایی مردم دستگیر شده باید فوراً آزاد شوند. و گفتگوها به هدف کاهش تنش بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین در ویانا آغاز شده است. مسکو و واشنگتن و شرکای اروپایی آن در جستجوی راه برای جلوگیری از بحران امنیتی می باشند. این نشست امروز تحت نظارت شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. این آخرین نشست در این هفته در ارتباط به تلاش ها برای یافتن راه حل از راه دیپلماتیک به حساب می رود. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. میپردازیم به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر. در این گزارش آمده که با برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت انسانی و اقتصادی در این کشور بدتر شده. این سازمان گزارشش را امروز پخش کرد. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا این سازمان، به رادیو آزادی میگوید که بحران انسانی در افغانستان به یک تراژدی مبدل شده. حکومت طالبان اما گزارش را رد میکنند. بیشتر از همکارم بشنوید.
دیدبان حقوق بشر در گزارش میگوید که وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان پس از برقراری حاکمیت طالبان بدتر شده است. این گزارش که امروز 13 جنوری منتشر شده نشان میدهد که کودکان و زنان بیشترین آسیب را از بحران انسانی و اقتصادی در این کشور دیدند. پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیای دیدبان جهانی حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان باید برای پایان دادن به نقض حقوق بشر زیر فشار قرار گیرند.
دولت‌هایی که 20 سال را در ساختن سیستم های صحی و آموزشی سپری کردند، حال در نابودی این اقتصاد خراب شده سهم می گیرند. نیاز است که امور نقدینگی و بانکی دوباره آغاز شود و خدمات ضروری ارائه شود و در عین زمان آنان بر طالبان فشار بیاورند که روند نقص حقوق بشری را به پایان برسانند.
خانم گاسمن گفت که بدترین بحران برای افغانستان در حال حاضر تهدید گرسنگی، سرما و کمبود خدمات صحی است و با توقف کمک های خارجی افغانستان در حال حاضر با یک بحران شدید اقتصادی روبرو است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در صد کشور در سال 2021 پرداخته است. بر بنیاد این گزارش، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیاد از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند. مقام‌های این سازمان در گزارش نگرانی کردند و گفتند که طالبان اکنون تحریم‌های سخت را در برابر زنان و دختران در افغانستان اعمال می‌کنند. مردم از فقر و بیکاری رنج می‌برند و بسیاری از کارمندان حکومت جمهوری پیشین از سمت‌هایشان برکنار شدند. در این گزارش آمده است که با وجود طرح تخلیه آمریکا و متحدانش، هنوز هزاران تن از کسانی که با جامعه جهانی همکاری کردند در افغانستان ماندند و جان آنها در خطر است. در این گزارش همچنین از وضعیت خبرنگاران، کارمندان پیشین نهادهای خارجی و برخی از مقام‌های حکومت پیشین همچنین که در ماهای پسین از سوی طالبان بازداشت، لتکوب و در معرض تهدیدهای امنیتی بالا قرار گرفتند، نگرانی شده است. با این حال، حکومت طالبان این گزارش را رد می‌کند و می‌گوید که برعکس، امنیت در افغانستان بیش از هر زمان دیگری برقرار است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که اکنون همه مردم به حقوق خود دسترسی دارند.
من به شدت هر گزارشی را که منتشر شده است رد می کنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است. مردم اکنون بهتر از هر زمان دیگر احساس مالکیت می کنند. امنیت برای زندگی در کشور برقرار است. همین گونه تمام آن حقوق مردم محفوظ است که مربوط به عزت و آبروی آنها می شود. بیشتر از هر زمان دیگر مردم در ثبات و آرامی زندگی می کنند.
کریمی در پیوند به بخش از گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر که به کار زنان و تحصیل دختران پرداخته شده گفته که تلاش می شود تا در آینده نزدیک افزون بر دیگر حقوق خانوادگی زمینه آموزش آنها نیز فراهم شود. گفتنی است که در این گزارش بر رویدادهای امنیتی از آغاز سال 2021 تا پایان این سال نیز اشاره شده است و آمار تلفات هر رویداد این سال منتشر شده که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. اکثریت قربانیان این رویدادها هزاره‌های شیعه مذهب بودند. این نخستین گزارش سالانه دیدبان جهانی حقوق بشر است که پس از برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان منتشر شده است. اما پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان‌های مختلف بین‌المللی، خبرنگاران و رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های بین‌المللی بارها گزارش‌هایی را منتشر کردند که نشان می‌داد وضعیت انسانی و اقتصادی کنونی در افغانستان نگران کننده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم به تأثیر نبوده. برخی از آنان در ولایت فرا میگویند که هنوز حقوق سالانه ایشان پرداخت نشده. مقام های محلی طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید که با صدا یک بازمانده نظامی حکومت ساقط شده آغاز می شود.
وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان.
این صدا یک از بازماندگان نظامیان حکومت پیشین در ولایت فرا است. عبدالسلام نوجوان 18 ساله است که بعد از جان باختن پدرش نانآور خانواده 4 نفری اش شد. او میگوید که 6 سال قبل زمانی که پدرش سرباز در قماندانی امنی فرا بود در جنگ با طالبان کشته شد. عبدالسلام حالا در مکان در شهر فرا تیلفروشی میکند. تقریبا تمام دار و ندارش فقط چند بشکه تیل است. او میگوید که پس از کشته شدن پدرش سالانه 1,46,000 افغانی از دولت به دست می آوردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از آن حقوق سالانه دیگر خبر نیست. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
پدرم عسکر قماندانی امنی فرا بود، 6 سال قبل در جنگ شهید شده. ما 4 نفر از خانواده هستیم. قبلا هر سال ریاست شده حقوق پدرم را پرداخت میکرده که اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش پدرم را قطع کرده.
او افزود که چند بار به نهادهای مربوطه مراجعه کرده اما تلاشاش بی‌حاصل بوده.
خودم چند بار به شهدا و معلولین رفتم به خاطر حقوق پدرم اما داده نشد. گفت شما صبر کنید، وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان تیزی بی پولی و تیزی بیکاری ما چیکار کنیم؟ وضعیت اقتصادی خیلی خراب ما داره.
جواد پسر که دیگر از بازمانده های نظامیان در حکومت قبلی است که از مشکل مشابه سخن میگوید.
پدر من چندین سال در یکی از ارگانهای دولتی صاحب منصب بود و 4 سال قبل در جنگ شهید شد. متاسفانه از وقتی که امارت اسلامی آمده حقوق سالانه پدرم را ریاست شهدا ملیون پرداخت نکرده. ما 6 از خانواده و از همین ماش تامین خانواده میکردیم. حالا هیچ چیز برای خوردن نداره و در وضعیت بد اقتصادی قرار داره. از امارت اسلام میخواهد که حقوق پدرم را پرداخت کند.
جواد آلا در یک قهوه‌خانه در شهر فرا کار میکند و ماهوار 6,000 افغانی حقوق دارد. ضیاءالدین نورزی که در حکومت پیشین مسئول نهاد دادخواهی ملولان نیز بود میگوید که بسیاری از افراد دارای ملولیت و بازماندگان نظامیان حکومت پیشین برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فرا دست فروشی و یا گدایی میکنند. او میگوید که وضعیت این افراد در حکومت ساخت شده هم چندان خوب نبود.
در فرا ولایت در معلولین و
مردان و وارثین شهدای نظامی چی در این حکومت و چی در حکومت کردی با آنها توجه صورت نمی گرفت و حقوق سالانه آنها به وقت معین آن پرداخت نمی شد. شماری از مردان و وارثین شهدای نظامی را می شناسند که به خاطر عدم پرداخت حقوقشان حالا در شهر فرا گدایی و یا هم دست فروشی می کنند.
دقیقا هم معشومانی هم زیادتر از شرکی به دلکیزی چون که دقیقی که
بساس یک گزارش اسوشیتد پرس در جریان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در طول چند سال گذشته 66 هزار نیروی اردو و پلیس افغان کشته شدند. بساس این گزارش بیش از 51 هزار تن از جنگجویان طالبان و دیگر مخالفان حکومت ساخته شده نیز کشته شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا میگویند که پروسه بررسی اسناد معلولان و وارثین نظامیان حکومت پیشین آغاز شده و در آینده حقوق و امتیازات کسانی که مستحق شناخته شوند پرداخت خواهد شد. ملا حلیم سرپرست اداره شهدا و معلولین فرا برادر وزادی گفت
تفتیش و تلاش شروع دید و سلسلان شروع دید.
پروسه بررسی اسناد معلولان و وارثین نظامیان در حکومت پیشین که برای آنها اعضای حکومت قبلی معاش پرداخت می شد در مرکز و ولسوالی های فرا آغاز شده، چون در حکومت قبلی کسانی هم حقوق می گرفتند که مستحق نبودند.
زکا آقا دست کورونی دیر پیش می چه غیر قانونی سبسی می بی.
اما هنوز معلوم نیست روندی که ملا حلیم از آن یاد می کنند مشخصا چه وقت تکمیل خواهد شد و حقوق مستقیم چه زمان به آنان داده خواهد شد. سرپرست اداره شهدا و معلولین فرا افزود که به بازماندگان حکومت خودشان هم حقوق می دهند، اما در مورد آمار از بازمانده های نظامیان حکومت خود ارقام ارائه نکرد. نظر به معلومات آمریت شهدا و معلولین فرا در نظام جمهوریت و قبل از بازگشت طالبان به قدرت، بیشتر از 5000 تن از معلولین و وارثین شهدای ملکی و نظامی در این اداره به ثبت رسیده بود.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-21-12-32-31.
سیاره دشتی میگوید که اطلاعات دقیق در مورد قتل همسرش در دست دارد. عنوان پربیننده ترین گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک نقاش از غرب افغانستان در اعتراض به چیزی که وضع محدودیت‌ها بر هنر نقاشی از سوی طالبان می‌خواند فعالیت‌های هنریش را متوقف کرده. همایون عارفی نقاش از غور میگوید تمامی آثاری را که در 10 سال نقاشی کرده در نمایشگاه‌های کشورهای همسایه به فروش گذاشته. طالبان پس از بازگشت به قدرت هیچ موضع روشنی در برابر هنر نقاشی نداشتند، اما در دور نخست حاکمیتشان نقاشی ممنوع شده بود. بیشتر از همکارم بشنوید.
تا وقتی که طالبا حکومت کنن و نقاشی کشیدن گناه باشه و روح کار داشته باشه، من نقاشی نمی کشم.
همایون عارفی پس از 10 سال فعالیت در هنر نقاشی و خلق صدها اثر برای اعتراض در برابر محدودیت‌های طالبان، قلم نقاشی را بر زمین گذاشته و از خداحافظی تلخش با دنیای هنر می‌گوید. سوژه‌های نقاشی‌اش بیشتر مناظر تاریخی افغانستان و نمایش چهره‌های بومی مناطق مختلف این کشور بوده است. او از کودکی علاقه و استعدادش را در هنر نقاشی یافت و 10 سال است به صورت حرفه‌ای در غور، یکی از ولایات غربی افغانستان، نقاشی می‌کند و برای علاقه‌مندان به فروش می‌رساند. آقای عارفی که اکنون برای اشتراک در یک فستیوال هنری به کشور ایران رفته است، تصمیم گرفته حدود 300 اثرش را که طی این چند سال خلق کرده به فروش برساند و پول آن را به افراد نیازمند در افغانستان کمک کند.
فعلا حدود 40 تابلو فروخته شده و قراره که بیشتر هم فروخته شود. افغانستان برمیگردم از طریق یک نهاد خیریه‌ای یا یک فردی غیر از خود ما هوی پول به مردم میرسه، خاطر ازی که دیگه به افغانستان نه هنرمند ارزش داره و نه تابلو ارزش داره، از همون خاطر میخوایم که اینا رو بفروشم. بله، تا وقتی که طالبا حکومت کنن و نقاشی کشیدن گناه باشه و روح کار داشته باشه، من نقاشی نمیکشم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از نقاشان، مینیاتوریست ها و دیوارنگاران دست به خود سانسوری زدند و از فعالیت هنری دست کشیدند. ماری صمدی نقاش دیگری است که پس از حاکمیت طالبان نتوانست تابلوهایش را برای فروش در دید عموم بگذارد، چرا که به گفته او طالبان اجازه نمایش دادن نقاشی چهره را نمیدهند.
با روی کار آمدن طالبان دیگه فکر نکنم هنرمند به افغانستان مونده باشه، چون تمام هنرمندا از خارج از افغانستان کوچ کردن و به کشورهای خارجی رفتن و کلا تمام گالری ها در افغانستان بسته شد.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند، اما در حاکمیت کنونیشان تا به حال موضعشان را در پیوند به هنر و صورتگری اعلام نکردند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در مورد هنر نقاشی داشته باشیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. پیش از این نیز برخی نقاشان بخش دیوارنگاری گفتند که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده و طالبان تمامی دیوارنگاری هایشان را در کابل با رنگ سفید و نقش پرچمشان پوشاندند. نقاشان از طالبان می خواهند که اجازه فعالیت به هنرمندان را بدهند تا برای فرار از مشکلات اقتصادی و محدودیت های هنری مجبور به ترک کشور نشوند. هرچند همکنون هم بسیاری از هنرمندان به دلیل تهدیدات و ایجاد محدودیت ها از سوی طالبان افغانستان را ترک کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، گفتمان تویتری افزایش یافته. روزانه حداقل 5 گفتمان با اشتراک اعضای مختلف جامعه به گونه زنده در تویتر راندازی می شود. در این گزارش به بررسی کوتاه این موضوع پرداخته ایم.
صدای سرباز نظام پیشین جمهوری است که در یک گفتمان توییتری خاطره اش را از روز سقوط افغانستان به دست طالبان بیان می کند. این روزها در توییتر، رسانه‌ای که در حال حاضر در افغانستان نیز به اندازه سایر نقاط جهان کاربر دارد، افراد همه روزه حداقل در 5 یا 6 فضا مانند این سرباز به گونه آنلاین با هم جمع می شوند و دیدگاه‌هایشان را در مورد موضوعات مشخص مطرح می کنند. در این گفتمان‌ها مردم عادی، طالبان، حامیان و منتقدان طالبان، مقام‌های حکومت پیشین، دیپلماتان، زنان، جوانان، فعالان مدنی، خبرنگاران، دانشجویان و دانش آموزان زن افغانستان و گاهی هم خارجی‌ها شرکت می‌کنند. اما این گفتمان‌ها چه سودی دارند؟ برخی فعالان و حامیان آزادی بیان به این باورند که اخیراً این فضاهای توییتری آزادی بیان را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است. از این میان معید هاشمی، مسئول اتحادیه خبرنگاران و رسانه‌ها، به رادیو آزادی می‌گوید:
در حال حاضر توییتر به وسیله مهم اطلاع رسانی مبدل شده و در راه آزادی بیان، در صورتی که منافع ملی، امنیت روانی و حریم شخصی از آن متضرر نشود، مسمر واقع می شود و اسپیس‌های توییتری در تبادل نظریات خیلی مهم و برازنده است.
در این گفتمان‌های توییتری طالبان نیز اشتراک می‌کنند و در بسیاری موارد توصیه‌های به حامیان خود مطرح می‌کنند.
صاحب دیر کریمه استعمال ویس پدغه د مازل شخصا دیر دردیږي او دلته به موت به دواړه په مشکل سره واوړو زکسی.
همچنان در چنین مناظره‌های داغی، فعالان حقوق زنان افغانستان با طالبان درباره محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی حکومت آنان بحث می‌کنند.
ظلم از تظاهراتی که زنان افغان می‌کنه و شما در جاده‌ها در خیابان‌ها مانشان می‌شین هی بود. دوم اینکه شما میگین که
این در حالی است که به گفته نهادهای حمایت از رسانه‌ها، در سال گذشته میلادی و پس از 15 اگست که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، فعالیت 70% رسانه‌ها متوقف شده و صدها خبرنگار یا کار خود را از دست دادند و یا هم از افغانستان رفتند و برخی هم که هنوز در افغانستان فعالیت می کنند از عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات امنیتی شکایت دارند. اما برخی اشتراک کنندگان گفتمان توییتری می گویند این راه ساده‌ای برای رساندن صدای مردم به گوش حاکمان است. جواد تیموری خبرنگاری که گهگاهی در گفتمانهای توییتری سهم میگیرد میگوید
رسانه‌های اجتماعی امروز برای اکثریت مردم برای ابراز نظرشان به سنگرهای داغ آزادی بیان مبدل شده است که از این جمله یکیشان سپیس‌های توییتری میباشند. اما به نظر من مؤثریت این سپیس‌های توییتری زمان افزایش پیدا میکنند که حکومت‌ها و طبقه‌های حاکم برای آزادی بیان متحد باشند.
پیش از این طالبان گفته بودند حکومت آنان در روشنای منافع ملی و شریعت اسلام به آزادی بیان متعهد است. این گفتمان‌های توییتری گاهی هم توسط برخی فعالان مدنی راه اندازی می شود که هدفشان راه اندازی تظاهرات و گرد همایی ها و گاهی هم اتحاد مردم است. تمنا صدیقی از مدافعان حقوق زنان است که در این اواخر در اعتراض‌های مختلفی برای زنان اشتراک کرده. او درباره گفتمان‌های توییتری به رادیو آزادی می‌گوید در شرایطی که آزادی بیان به ویژه فعالیت زنان در افغانستان با محدودیت مواجه است، از این راه هر کسی می‌تواند صدای خود را از خانه خود بدون مشکل امنیتی بلند کند.
خصوصا در اواخر که مشکلات امنیتی است، کس نمی‌تونه در جلسات حضوری گرد هم جمع شوند، خیلی خوب است و می‌تونیم که با استفاده از این قسم فضا افکار نظریات خود تا در بیرون از افغانستان و افکار نظریات دوستایی که در بیرون از افغانستان است رو همیشه با هم یک جای واحد بسازیم و مشکلات حل کنیم، خیلی خوب است.
بانو صدیقی اما میگوید در حال حاضر دسترسی مردم افغانستان به خصوص در مناطق دوردست به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی محدود است و این نیز نوعی مانع برای رساندن صدا و نظریات آنان است. به گفته او اگر افکار و حقوق همه مردم در فضای توییتر کل جامعه رعایت شود، بسیاری از مشکلات افغانستان حل خواهد شد و در میان قومیت‌های مختلف، فرهنگ‌ها، مذاهب و اقلیت‌ها به عنوان یک ملت واحد وحدت ایجاد و فرهنگ پذیرش متقابل رایج خواهد شد. اما برخی شرکت کنندگان در این گفتمان‌ها می‌گویند که بیان دیدگاه‌های متفاوت و به هم ریخته تا زمانی مفید نخواهد بود که مردم متحد نشوند. زهرا درویش که گهگاهی به عنوان شنونده در این گفتمان‌ها شرکت می‌کند می‌گوید در حال حاضر در گفتمان‌های توییتری تنها دیدگاه رد و بدل می‌شود. مردم از یکدیگر به شدت انتقاد می‌کنند اما همه از آدرس‌های مختلف مطرح نمی‌شود که نقش مؤثری برای اصلاح و توسعه جامعه داشته باشد. گهگاهی هم جدا از مسائل سیاسی، شاعران و نویسندگان در فضای توییتری جمع می‌شوند و شعر می‌سرایند. حتی آنان هر از گاهی درباره چاپ و تألیف آثار علمی و فرهنگی نیز مشوره می‌کنند. این در حالی است که پیش از این نیز رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر به طور گسترده در افغانستان استفاده می‌شد، اما جلسات و گفتگوهای زنده از ویژگی‌های جدید این رسانه‌ها است. تا کنون شمار دقیق کاربران افغانستان در توییتر مشخص نیست، اما صدها هزار شهروند افغانستان چه در داخل و چه در خارج از کشور از این شبکه برای جمع‌آوری اطلاعات، ارسال نظریات و اشتراک‌گذاری اطلاعات با مردم و جهان استفاده می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما
برادرم، این مامورین متقاعد آیا استحقاق دارن یا ندارن؟ همیشه ما ریاست تقاعد رفتیم، پول نبود، پیسه نبود، و هم پیدا شد و فعلا این مامورین متقاعد حالی چی میگه که سیستم خراب است. اگر سیستم خراب است، بانک سیستم جور است، سیستم مرکزی جور است، همه جواب ما را نمیده. چندین دفعه به خود ریاست متقاعد رفتیم، چند روز گذشتاندیم نماینده تعیین کردیم، اما نماینده ما را اجازه نداد. امیر خواهشمندیم که امیر پسند ما دم یک سال چی خوردیم و چی میخوریم، امیر سیستم از یا چی وقت جور متقاعدین مامورین ملکی را معاش میده یا نمیده؟
تمام به شما و تمام شنوندگان، معظمین معلمین یا متقاعدین دستن کپ دستن هستیم، کار کردن نمیتونیم و چی کار کنیم؟ راه نمیشان بده بخش متقاعد ما را نمیدن، هر چی زودتر باید است کمک هم حالا خارج کمک کنم و شما تقاید پرداخته شد. سلام،
اسم من شیخ بطلاحت، ولایت بدخشان و رسوالی افتالی بایم. یکی مایوبین وزارت امور داخلی پیشین افغانستان. ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونم، ما دو تا دستمون نیست، دو تا پایمون نیست، چی چاره کنیم؟ از شما خواهشمند هستیم که شما را به جامعه جهانی برسونیم که کمک برای مایوبین، برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراه اسناد کاملش بیاد کمک خدا بگیره. غیر از اون حق ما پایمال میشه.
ماشاءالله نیوی ما را تال ندادن، میگن بیم 11 ندارین. از برای خدای قصال که ما را دادن بیم 11 داشتیم، مال بیم 11 ندارین.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب میشنویم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان جنگ زده را بدتر کرده است. این سازمان امروز در گزارش اعلام کرد که بحران بشری در افغانستان به یک فاجعه تراژدی مبدل شده است. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود می‌گوید بیشترین کمک‌ها در افغانستان در سال 2021 به بیجا شدگان داخلی اختصاص یافته که در اثر جنگ و آفات طبیعی منازل خود را ترک کرده‌اند. شرکت برشنا میگوید که مشکل کاهش ناگهانی برق وارداتی ازبکستان حل شده است. حکمت الله میوند سخنگوی این شرکت صبح امروز در پیام بر رسانه‌ها این را بیان کرده است. صدها معلم در بیش از 30 شهر ایران به اعتراض‌های پیوستند که خواهان بلند رفتن معاشات و شرایط کار بهتر شدند. گزارش‌ها که از آن که معلمان در مراکز شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، قم و دیگر شهرهای این کشور اعتراض کرده‌اند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های قزاقستان خواسته که خبرنگاران و فعالان را که در جریان و پس از اعتراض‌های گسترده این کشور بازداشت کرده‌اند هر چه زودتر رها کنند. و گفتگوها به هدف کاهش تنش بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین در ویانا آغاز شده است.
برنامه رهبران زن را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا خبرهای ورزشی را داریم.
مسابقات فوتبال زیر نام جام وحدت امروز پنجشنبه در کندهار آغاز شد. بر گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی که ساعت 3 امروز در استادیوم ورزشی احمد شاهی کندهار میان تیم‌های دمیوند اتلان و طوفان هریرود آغاز شده است، هنوز هم جریان دارد. بر گفته این فدراسیون، در این مسابقات تیم‌های شاهین آسمایی، طوفان هریرود، دمیوند اتلان و سیمرغ البرز شرکت دارد. این بازی‌ها با حمایت مالی افغان یونایتد بانک برگزار می‌شود. بعد دنبال تأخیر در سفر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و ویست اندیز، شورای بین المللی کرکت تأخیرات را در زمانبندی مسابقات این تیم‌های شامل در لینجام اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان میگه که تیم ملی کرکت زیر 19 سال کشور به دلیل تأخیر در صدور ویزای ویست اندیز بازی‌های تمرینی جام جهانی کرکت زیر 19 سال را از دست داد و حالا توانستند که ویزای ویست اندیز را دریافت کنند. شورای بین المللی کرکت با نشر یک اعلامیه از تغییرات تازه در جدول برگزاری مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال خبر داد که بر اساس آن تیم افغانستان به تاریخ 20 ماه جنوری به مساف پاکستان و به تاریخ 22 ماه به مساف تیم زیمبابوه به میدان خواهد رفت. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال با یک روز تأخیر و به تاریخ 15 جنوری در ویست اندیز آغاز خواهد شد. و تیم فوتبال رئال مادرید به فاینال سوپر جام اسپانیا صعود کرد. تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید شب گذشته در مرحله نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مساف یکدیگر رفتند و در پایان رئال در یک بازی پرگل بارسلونا را با نتیجه 3-2 شکست داد و شامل بازی نهایی سوپر جام شد. در این بازی وینیسیوس جونیور در دقیقه 25، کریم بنزما در دقیقه 72 و فدریکو والورده در دقایق اضافی یعنی 98 برای رئال مادرید گلزنی کردند. رئال مادرید در فاینال مسابقات باید به مساف برنده دیدار اتلتیکو مادرید و اتلتیکو بلبائو که فردا شب برگزار می شود برود.
رهبران زن
و سلام و روز بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه با من کاری میکنه. برنامه رهبران زن به زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت ها و تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. در برنامه امروزی با دو خانم گفتگو میکنیم که برای رسیدن به اهدافشان و موفقیت های امروزیشان نه تنها که زحمات زیاد را کشیدن بلکه هنوز هم برای خود ادامه میدهن. در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی بر علاوه معرفی با ایده خانم موفق در مورد زنان در افغانستان صحبت میکنیم که به عنوان فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان حقوق زن کار میکنن. یکی از امیمانهای برنامه امروز ما امیده واصل است، استاد پنتون و مدافع حقوق زن. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن فرشته یعقوبی است. فرشته جان هم به عنوان مدافع حقوق زن فعالیت داره. این دو خانم ثابت ساختن که فعالیتایشون نه تنها بر زندگی خودشون بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر داشته و زمینه رشد بر زنان زیاده فراهم کردن. باید یادآور شم که شما هم میتونین شنونده های رادیو آزادی در برنامه سهم بگیرین و وصل شوین امرای ما در برنامه. اگر پرسشی دارین از میمونای امروزی و یا میخواین نظر بتین به شماره های 00420221124501 و 00420221124601 به تماس شوین. تلفن شماره رخ میکنم کارم به استیدیو و اسکایپ هم داریم، واتساپ هم داریم. تا لحظات دیگر اسکایپ و واتساپ رادیو آزادی را هم به شما نشر میکنم. پیش از او با میمانای خود صحبت میکنیم. اولتر از همه سلام امیده جان، امیدوار هستم خوب باشین، سلامت باشین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و امروز میمان برنامه رهبران زن هستین. در آغاز اگر در رابطه با خودتان معلومات بتین، در رابطه با فعالیت هایتان به شنونده ها بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. امیده سلطانزای واصل هستم، یکی از فعالای حقوق زن و رئیسه انجمن رستگاری زنان میهن و همچنان استاد دانشگاه های خصوصی و دولتی.
تشکر بسیار زیاد. من خوش هستم که شما را امروز در برنامه با خود دارم. امیده جان، شما گفتین که شما در بخش حقوق زنان هم کار کردین، اگر در اون مورد یک کم معلومات بتین.
بله، از زمانهای 2011 میلادی یک زمان بود که من با وجودی که سنن خورد بودم، مشکلات خانما و زنا را در جامعه دیدم. کوشش کردم در این زمان در پلوی کارهای دولتی خود یک نهاد زنانه بسازم و زنهای بی‌بضاحت و اطفال و امی خانمایی که مشکلات دارن در جامعه.
متاسفانه تلفن خانم واصل قطع شد، دوباره امرایش به تماس میشیم. فرشته جان یعقوبی را با خود داریم. فرشته جان سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین به برنامه آمدین. شما در مورد خود به شنونده ها بگوین و از فعالیت هایتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، شنونده های محترم و خانم امیده جان. خیلی خوشحال هستم که با شما هستم. فرشته یعقوبی هستم، متولد سال 1368 هجری شمسی، ولایت هرات و به او دوری طالبا صنف اول مکتب بودم که متاسفانه طالبا آمدن و من نتونستم درس بخونم. اما خب من مکتب تا صنف ششم و صنف های خانگی خواندم. بعد از که طالبا رفتن در نظام جمهوریت، من تونستم خوشبختانه مکتب در سال 86 فارغ بشم.
و بعد از یک سال برشت اقتصاد، البته انتخاب دوم ما بود، انتخاب اول ما حقوق بود و میخواستم، فکر میکردم اگر حقوق بخونم میتونم حق زنها و حق خود بگیرم، بخاطر از اینکه از خودتکی بعض رفتارهای جامعه و خانواده و تفاوت هایی که بین ما و برادرم وجود داشت و رفتاری که از والدین خود می دیدم، این سر برای من می داد که من حتما مشکل دارم و یا حق من درست گرفته نشده و یا ای که کسی برای من دادخواهی نکرده. به همین دلیل بود که می خواستم حقوق بخونم و خوشبختانه من سال 89 وارد پنزه حقوق شدم و دیپارتمنت قضا سارنوالی و سال 92 به درجه اهلاق از پانتون فارغ شدم. اما از اوائل طفولیت بعض چیزا در ذهنم بود و پرسشگری های زیاد داشتم و اینکه چقدر تفاوت وجود داره بین ما و بین مردای جامعه، چقدر تفاوت و تبعیض هست بین ما و برادر ما و چقدر جایگاه ها چرا اینقدر متفاوته. و این باعث می شد که من بیشتر کنجکاو باشم، بیشتر ذهن من به پرسشگری بپردازم. و همی بود که بعد از اینکه حقوق خواندم و بعد از اینکه به عنوان یک زن فهمیدم که چه نوع جنسیتی دارم و چه جایگاهی دارم و چه تاریخی دارم، دیگه خوشبختانه فعالیت ها خود در حرسه زنان شروع کردم، صرف به این خاطر که زنان همیشه یک تاریخ بسیار طولانی فرودستیر تجربه کرده بودن، نه تنها در افغانستان بلکه در کل جهان، و همیشه حقوقشان ازشان گرفته شده بوده. به هر حال از اون سالا به این طرف در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتم. البته بیشتر فعالیت های مدنی بوده، فعالیت های رضاکارانه و داوطلبانه برای زنان بوده. و مدت 8 سال من با زنان، برای زنان و به خاطر زنان فعالیت داشتم، دادخواهی داشتم و عضویت برنامه های مختلف داشتم و آدرس زنان برای زنان دادخواهی کردم.
سرجه تشکر
و تا این روز هم ادامه داره.
سلامت باشین فرشته جان، لطفا همراه ما باشین در رابطه به فعالیت هایتان، در رابطه به اینکه چگونه شما در این موقف رسیدین و با کدام چالش ها روبرو شدین از شما خواهم پرسید. امیده جان واصل باز هم همراه ما وصل هستن، امیدوار هستم که مشکلات تکنیکی و مشکلاتی که پیش آمد دیگه پیش نبیایه. امیده جان شما صحبت میکردین در رابطه به انجمن که برای زنا ساختین، بگوین در این انجمن هدفتون چی بود، چقدر عضو داشتین و چی فعالیت هایی را پیش می برد؟
در زمانی که ما خواستم یک انجمن را بر خانما بسازم، به وقت خود من معطل بودم و دور لیسانس را سپری می کردم. داشتم و ما یک انجمن را ساختیم. مدت 3 سال انجمن ما در خود مرکز فعالیت داشت. و یک زمانی که من در ولایت رفتم و از ولایت دیدن کردم، دیدم که آنقدر مشکلاتی که فراگیر زنها در ولایت است نسبت به مرکز اونا بیشتر مشکل دارن، خواستم همین نهاد و مرکزی که بر انجمن بر خانم‌ها ساختیم همین انجمن انتقال دادم در یکی از ولایت ها در ولایت غزنی. البته اونجا عضو ما خانم های بیوه و بی‌وظافت بود که ما اینا را تحت پوشش قرار داده بودم و ما 170 زن امرو با خود داشتیم که امرو اینا و اینا مشکلاتی این خانم ها قسمی بود که خانم هایی مثلا بودن که به وضاحت بودن، بیوه بودن و اینا نمیتونه سواد کافی نداشتن و نمیتونستن در یکی از دفاتر کار کنن و همچنان شاغل نبودن و ما کورس های خیلی و سواد آموزی و قرآن کریم و همچنان همه قسم کمک های اولیه را به اینا ایجاد کردیم و اینا را آموختندیم و مدت 9 ماه اینا با ما بودن و اینا آماده شدن که تا در جامعه کار کنن و خدمت کنن کارهایی را که میتونن و همچنان اطفال اینا این کارها را نمیتونستن، مشکلات داشتن و تمام مشکل خود سر اطفال خود انداخته بودن و از اطفال خود میخواستن که اینا را
متاسفانه که باز هم تماس ما با حمیده جان قطع شد. شنونده های رادیو آزادی برنامه رهبران زن را میشنوید. این برنامه تا ساعت 4 ادامه داره و شما هم میتونین در این برنامه سهم بگیرین. 00420221245 و 00420221246 شماره تماس رادیو آزادی است. اگر اسکایپ دارین رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست، میتونین زنگ بزنین. میمانای امروز ما فرشته جان یعقوبی هستن، اینا مدافع حقوق زن هستن، و همچنان امیده جان واصل هستن که اینا استاد پنتون هستن، انجمن دارن برای زنا و برای زنا اینا کار میکنن و دادخواهی میکنن. تشکر از فرشته جان یعقوبی. میخوایم بپرسم فرشته جان، شما گفتین که برای زنا کار کردین، دادخواهی کردین، در این راستا با چی دشواری های شما مواجه شدین؟ چگونه تانستین که شما دادخواهی هایتان پیش ببرین؟ و اولتر از همه وقتی که شما به این کار آغاز کردین، شما گفتین که در خانه تفاوتی که بین خودت و برادرت بود خودت وادار ساخت که به این مسائل بپردازی، خانواده با از خودت حمایت میکرد؟
تشکر. خب در افغانستان یا جامعه سنتی که ما شما داریم که حلف تا یا جامعه از مردا شروع و به مردا هم ختم میشه، ساختار جامعه و ساختار خانواده در جامعه افغانی یک ساختار بسیار مردانه هست. حتی مرد زنایی که در خانواده هستن در جامعه هستن به همو ساختار سازش کردن و کنار آمدن. من متاسفانه در خانواده خود هیچ حمایتگر نداشتم، تنها دختری بودم که تصمیم گرفته بودم درس بخوانم. من دو خواهر کلانتر مطلق بی سواد هستن، به دلیل دختر بودنشان برای اینا حق تحصیل و تعلیم نشده بود. من اولین دختر بودم که مبارزه کردم و با خانواده خود جنگیدم که من باید درس بخوانم. اگر به خانواده می بود، من میخواستن که مثل نسل 13 سالگی به شوهر بدن، اما من نخواستم. من مبارزه کردم و من یاد منه که صنف 8 مکتب بودم که میخواستن من به شوهر بدن. همونجی هیچ راه دادخواهی را نمی فهمیدم. تنها چیزی که می فهمیدم ممکنه محصر واقع بشه بود که من اعتصاب قضایی کردم. مدت 8-9 روز من قضا نخوردم تا ای که خانواده من قبول کردن که من شوهر ندن. به هر حال جنگیدم، مبارزه کردم تا درس خواندم، و بعد از اون به خانواده ما اجازه به دختر داده نمیشد که پنتون بره و باز به یک صنف مختلط همراه پسرها بشینه درس بخونه. باز هم استدلال کردم، مبارزه کردم، بسیار زیاد تلاش کردم، تمام خواسته ها و خواهشات خانواده خود به نحوه برآورده می کردم، به نحوه طوری خود حیار کرده بودم که هیچ شکایتی نسبت به من نباشه و اینا بگذارم که من درس بخوانم. تا اینکه باز هم پنتون رفتم و پنتون درس خواندم. به هر حال خانواده‌ای که من در روز زندگی میکنم یک خانواده بسیار بسیار سنتی بود، و ولی فعلا خوشبختانه او رقم نیست، و من تانستم که خانواده خود و خانواده هایی که با ما در ارتباط بودن تغییر بودم. امروز خوشبختانه هر خانواده با افتخار و دختر خود به پندون میگذاره و مکتب میگذاره و تمام خواهرزاده ها و برادرزاده ها ما درس میخوانند بدون کدام مشکل. خب این برای من بیشتر انگیزه میداد، بیشتر برای من امید میداد و ای که من باید بیشتر تلاش بکنم، چون من میفهمیدم که همه خانواده ها، اکثریت خانواده های افغانستان مثل خانواده من هستند، با وجودی که از لحاظ اقتصادی در جایگاه خوبی قرار دارن. خانواده شهری هست، ولی خب همچین ذهنیتی نسبت به تحصیل دخترها و به کار دخترها دارن. من باید تلاش بکنم، و مثل من خیلی ها دخترهایی هستن که نمیتونن درس بخونن، نمیتونن کار بکنن. همینا بود که بر من انگیزه میداد و من تصمیم گرفتم اول بشناسم، زن رو بشناسم و جایگاه زن رو بشناسم، زن رو مطالعه بکنم و جنس خود بهتر بشناسم، تا ای که بتونم بدون کدام عقده مندی من بتونم برای زن خدمت بکنم. چون زنها یک تاریخ بسیار طولانی عقده ها و
ناملایمتی ها و تبعیضات رو میبینن در جامعه. وقتی به یک جایگاه میرسن نمیتونن خود کنترل بکنن و او عقده ها خود ممکن باز سر دیگه زن خالی بکنن. به همین خاطر من تصمیم گرفتم اول زن رو بشناسم، مطالعه بکنم در حوزه زنان. مدت 10 سال میشه در حوزه زنان مطالعه میکنم، از زن در تاریخ گرفته، در ادیان، زن و سرمایه‌داری، زن و کلن زنایی که در تمام دنیا هستند، با مبارزات زنان آشنا شدم و ای که زنان از کجا شروع کردن و امروز به کجا هستند. این برای من بیشتر انمو قوت داد و بیشتر و منطقی تر با مسائل زنان تونستم برخورد کنم بدون اصلمت.
ببخشید امینجا، صحبتایت که میشنم خیلی جالب است. خودت گفتی که زنان را مطالعه میکنی از 10 سال در تاریخ، در ادیان، در کشورهای مختلف. وقتی که برخورد جامعه افغانی را با زنای افغان میبینی، چی احساس میکنی؟ آیا این برخورد است که رایج است در همه جا یا ای که در افغانستان با زنان متفاوت برخورد میشه؟
من تا زمانی که در حوزه زنان مطالعه نکرده بودم، وقتی برخورد جامعه با زن یا برخورد خانواده با زن می دیدم بسیار زیاد خشمگین می شدم، عکس العملی برخورد می کردم، احتراز می کردم، منجعتا گاهن طوره می شد که خود خورمورد خشونت قرار می دادم. ولی وقت مطالعه کردم دیدم که زن در همه فرودستی زنان یک تاریخ بسیار طولانی داره. زنها در آمریکا، در اروپا و در همه کشورها از حقشان متاسفانه محروم بودن، اما جنگیدن، مبارزه کردن. زنان آمریکا 100 سال مبارزه کردن تا حق رأی را به دست آوردن. زنان فرانسه میلیون ها زن جان خود از دست داد، صدها زن سوختانده شد تا اونا تونستن حق کار و حق تعلیم، حق تحصیل را به دست بیارن. یک زن 18 سال در فرانسه منتظر بود تا دم دانشگاه، بعد از اینکه دکتر شده بود منتظر بود تا کار بکنه. خب این تاریخ زنان برای من یک درس بزرگی که دادی بود که با موضوع زن باید بسیار منطقی برخورد کرد و نباید عکس العملی برخورد کرد و نباید توقع داشت که یک روزه و یک شبه وضعیت تغییر میکنه. باید
تشکر.
مداوم و دوامدار مبارزه.
تشکر فرشته جان، لطفا همراه ما در خط بمونین. امیده جان با ما ای بار از طریق واتساپ وصل هستن، امیدوار هستم که ای بار مشکل تکنیکی پیش نبیایه. امیده جان سلام، باز هم به شما، شما در رابطه
سلام مجدد.
سلامت باشین. انجمن زنان صحبت کردین، بر من ای بسیار جالب بود صحبتای فرشته جان یعقوبی که گفتن با مشکلات زیاد اینا در موقف که هستن رسیدن. شما اگه بگوین که وقتی که خودتان میخواستین درس بخونین، وقتی که میخواستین در جامعه صدای زنای دیگه باشین، آیا آمی شما کی بود؟ در خانواده شما را حمایت میکردن؟
در خانواده آمی بزرگ من مادر جانم بود و برادرایم بود. با خود طبعا مشکلات به حد زیاد را ما سپری کردیم تا ای که درس بخوانیم و به یک موقف برسیم. مثلا یک زمانی که من خواستم لیسانس رو بخوانم، بر من میگفتن تو یک زن هستی، تو چرا درس بخوانی؟ برادرم در بهترین پنتونات تحصیل میکرد و بر من همه قسم گفتم میشد که تو یک زن هستی، پدرم میگفت. و خدا را شکر روز بود که من امتحان دادم با پنتون دولتی و بهترین درجه من کامیاب شدم و لیسانس خود به درجه علا فارغ شدم و یک روز بود که آرزو داشتم میشه ماستری بخوانم. اما فکر میکردم که من با این ماش کمی که من وقت در دولت کار میکردم، با این ماش کمی که من چطور میتونم ماستری بخوانم. و روز شد که من امتحان دادم، وقتی بر من از مرکز ماستری پنتون دولتی زنگ آمد که تو کامیاب شدی و ریکارد شکستاندی و به ماستری را پیدا کردی، بلندترین نمره را خودت گرفتی، بر من بسیار یک روز خوش و هیجان‌آور بود و من اصلا باورم نمی‌شد که این قسم. از بس که من از 4 طرف میگفتن که نه تو نمیتونی و نه تو یک زن هستی و تو عقل تاثیر نداری، ولی ما کوشش کردیم برسیم در یک جای صدای زنها شویم یک روزی. این یکانه آرزو و علاقه ما بود.
فرشته جان، در حال حاضر وقتی ما میخواییم از خودت بپرسم، فعالیت ها و دادخواهید برای زنا امان گونه هم ادامه داره که در گذشته؟ مثلا یک سال پیش اگه مقایسه کنیم، امانند یک سال پیش هست فعالیت هایت زنا؟
یعنی ما تفاوتی که امسال تا پارسال داره این هست که امسال ما صدای خدا به خاطر دختران بلند میکنم که از تعلیم محروم شدن، صدای خدا برای زنان یا دختران بلند میکنم که حق تحصیل از اونا گرفته شده و خانم هایی که تحصیل کردن درجات مختلف علمی کسب کردن بعد از 20 سال مبارزه امروز بیکار هستن. نوع و روش و منش دادخواهی ما متفاوت از سال گذشته هست و تفاوتی رو برمیگرده به این که نظام تغییر کرده و افرادی که ما امروز با اونا سر و کار داریم، با کسایی که سال گذشته با اونا سر و کار داشتیم، با ارزش ها و ایده های متفاوتی هستن و نظر به این مسائل باید روش و منش دادخواهی ما تغییر بکنه.
بله، تشکر فرشته جان یعقوبی. لطفا امروی ما در خط بمانین. برنامه رهبران زن از رادیو زدیس. میمان دیگر ما امیده جان واصل هستن. امیده جان باز هم خوش آمدین. فعلا فعالیت انجمن شما چی گونه است اگر مقایسه شوه با یک سال پیش؟ حالا هم فعالیت ها مثل یک سال پیش ادامه داره؟
نه خیر، از روزی که این رژیم جدید به وجود آمده همه دست ما بسته شده و همه در خانه هستن و خانمایی که قبلا با ما کار میکردن اونا هم در خانه هستن و ما هم و ما نمیتونیم کارهای خود پیش ببریم، با مردم کمک کنیم، با خانما دیگه امی قسم در خانه هستیم، همه شاید هستن.
فرشته جان، من میخوایم از خودت بپرسم که چی فکر میکنی با تغییر وضعیت، با تغییر رژیم، با تحولات اخیر چقدر صدای دادخواهی بر زنا کمرنگ شده یا ای که مثل سابق است؟ خودت گفتی که اکنون اما روش و نگرش دادخواهی تغییر کرده، اما آیا مثل سابق میخوایی که میتونی که دادخواهی کنی، امان گونه صدایت بلند کنی که میکردی؟
متاسفانه شرایط کلن تغییر کرده و به نفع هیچ کس نیست این شرایط فعلی، به خصوص به نفع زنان، و زنان بیشتر ابزارهایی که در دست داشتن برای دادخواهی از اونا گرفته شده. یکی از ابزاری که زنان همیشه در نظام گذشته داشتن این بود که قانون بود، بر اساس قوانین زنان دادخواهی میکردن و دادخواهیشان نتیجه میداد. امروز قوانین از دست زنان گرفته شده و محیطهای باز از زنان گرفته شده. امروز زنان به راحتی نمیتونن به خیابانها و سرکها و جادهها بریزن و صدای خود بلند بکنن، چون تهدیدات بسیار امنیتی وجود داره و ممکن کسایی باشه که زنان را از بین ببره، بخصوص زنانی که دادخواهی میکنن و معترض هستن. حتی یک زن به یکی از رسانه ها صحبت میکنه و دادخواهی میکنه، تهدیدات متوجه از او هست و ممکن بعدها او تهدیدات دامنگیر خود از او و خانواده از او شه. فضا بسیار برای دادخواهی فضای نامناسبی هست و ولی خوشبختانه ما یک ابزار بسیار قویی که امروز در دست داریم این هست که رسانه ها رو با خود داریم. ما میتونیم از فضای مجازی صدای خود بلند بسازیم. ما امروز زنانی که در افغانستان هستن، خب زنان 20 سال گذشته نیستن، زنان امروزه زنانی هستن که ارتباطات بسیار خوب دارن، میتونن به راحتی از تکنولوژی استفاده بکنن، چون انمو ظرفیت بالایی دارن و میتونن استفاده موثر از تکنولوژی بکنن. بنا به همو ظرفیت ها میتونن ارتباطاتی داشته باشن با جامعه جهانی، با جهان و با دنیا، و از طریق از این ارتباطات صدای زنای افغانستان رو بلند بکنن و دادخواهی بکنن.
بسیار زیاد تشکر. فرشته جان، شما چی میخواین بگوین به ما خانما؟ پیامتان برای دخترایی که از تحصیل فعلا بازماندن، خانمایی که از کار بازماندن چیست؟
می خواهم پیام مر به عنوان یک زن و به عنوان یک دختر افغان برای زنایی باشه که شما همچنان امیدوار باشین و همچنان به کوشش و مبارزات خود ادامه بدین. مطمئنن که یک روز تلاش و کوشش و مبارزهشان نتیجه بده و هیچ وقت ناامید نشن.
بسیار زیاد تشکر از شما. برنامه رهبران زن از رادیو آزادی را شنیدین. میمانای امروز ما فرشته جان یعقوبی و امیده جان واصل بودن، مدافعین حقوق زن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را شنیدین. با رادیو آزادی بمانین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.